اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 21 دسامبر سال 2020 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم ژیلا سمعی تفصیل اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام. همزمان با افزایش تنش در آستانه سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، جنرال ارشد ایرانی در خاک عراق چندین راکت در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد منفجر شد. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در شرق بغداد شب یک شنبه صدای حداقل 5 انفجار را شنیدند و به دنبال آن سیستم دفاعی راکت سفارت آمریکا فعال شد. اردوی عراق گفت که حملات راکتی یک گروه غیر قانونی به روز یک شنبه بر منطقه سبز بغداد در یک مجتمع مسکونی اصابت کرده و به ساختمان ها و موترها آسیب رسانده اما تلفات نداشته است. منابع امنیتی به رویترز گفتند که حداقل 3 راکت کاتریشیا در منطقه سبز فرود آمد و مقامات امنیتی گفتند که این حمله سفارت ایالات متحده را هدف قرار داده است. قماندان نیروهای آمریکایی در شرق میانه روز یکشنبه هشدار داد که اگر تهران به مناسبت اولین سال روز کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی حمله کند، واشنگتن آماده واکنش است. جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام، به خبرنگاران گفت: ما آماده دفاع از خود، دوستان و شرکای خود در منطقه هستیم و آماده ایم که در صورت لزوم واکنش نشان دهیم. فرمانده سنتکام گفت که او اخیراً از بغداد بازدید کرده و در آنجا با جنرال پال کولرت آمریکایی، رئیس ائتلاف ضد جهادی و همچنین جنرال عبدالمیر یارالله، رئیس ستاد اردوی عراق دیدار کرده است. تا حال به نشانه آشکار از نگرانی رهبران اردوی ایالات متحده در مورد اهداف ایران پس از قتل سلیمانی اشاره نشده بود. در حالی که اردوی آمریکا به دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ و خروج نیروهای خود از عراق و افغانستان ادامه می‌دهد، وزارت دفاع آمریکا وضعیت خود را در اطراف عراق و طور چشمگیری تقویت کرده است تا ایران را از آغاز هر گونه اقدام منصرف کند. در ادامه اخبار، در پی شناسایی گونه جدید کرونا ویروس در جنوب انگلستان، سازمان صحی جهان از کشورهای اروپایی خواست تا اقدامات بیشتر را علیه این ویروس روی دست گیرند. در خارج از بریتانیا طبق گزارش WHO 9 مورد از گونه جدید کرونا ویروس در دنمارک، هلند و در استرالیا گزارش شده است. آلمان، هلند، بلژیم، اتریش و ایتالیا تا کنون از محدودیت پروازها به بریتانیا خبر دادند، اما تا هنوز روشن نیست که سیر و سفر به بریتانیا تا چه زمان محدود خواهد شد. ترکیه و ایران هم پروازها به بریتانیا را برای 2 هفته متوقف کردند. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، گفته است که گونه جدید کرونا ویروس که 70% سریعتر انتقال می‌یابد در شهر لندن و جنوب انگلستان دیده شده است. اما به گفته وی شواهد وجود ندارد دال بر این که ویروس جدید کشنده تر بوده و یا هم بیماری شدیدتر را خلق کند. با این حال آقای جانسون دستور داده است تا در ساعاتی که گونه جدید کرونا ویروس دیده شده است قیود شدید نافذ شود و تشبسات غیر ضروری یعنی سلمانی ها، کلب های ورزشی و اوزای آبوزی مسدود شود. بریتانیا با بیش از 2 میلیون مورد ابتلا و بیش از 67,500 مورد مرگ ناشی از کووید 19 پس از ایتالیا دومین کشور اروپایی است که بیشترین مرگ و میر ناشی از همگیری کرونا ویروس را داشته است. این در حالی است که عربستان سعودی عرض و دخول به این کشور را از طریق زمین، هوا و مسیرهای بحری برای یک هفته متوقف ساخت. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 50,677 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,074 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 76,750,811 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,692,067 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 317,588 نفر و شمار مصابین 17,082,136 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,158,384 مورد این بیماری و مرگ 53,625 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 9,330 نفر و شمار مصابین 457,288 نفر تایید شده است. یک کمیته تخصصی در ایالات متحده افراد 75 سال به بالا و کارگران اضطراری مانند مامورین اطفائیه، معلمان و کارگران فروشگاه‌های مواد غذایی را در صف بعدی اخذ واکسن کووید 19 قرار داده است. ایالات متحده در حال تلاش برای افزایش برنامه واکسیناسیون است که در هفته گذشته آغاز شده است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده می‌گوید که تاکنون به حدود 556,000 آمریکایی که اکثر دکتران و کارمندان صحی خط مقدم می‌باشند، دور اول واکسن کووید 19 تزریق شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. قانونگذاران آمریکایی روز یکشنبه خواستار پاسخ شدید و حمله سایبری عظیم به سازمان‌های دولتی شدند و از عدم تمایل رئیس جمهور دونالد ترامپ برای اشاره انگشت به روسیه انتقاد کردند. مسکو به طور گسترده مسئول این هک شناخته شده است. این اظهارات از جانب قانونگذاران جمهوری‌خواه و همچنین دموکرات‌ها پس از آن رخ داد که ترامپ یک روز قبل از آن حمله را کم اهمیت جلوه داد و ارزیابی دولت خود را مبنی بر مقصر بودن مسکو کاهش داد. میت رامنی سناتور جمهوری‌خواه در تلویزیون CNN گفت روسیه بدون مجازات عمل می کند. بر اساس گزارش‌ها هکرها هفته گذشته برخی از شرکت‌های آمریکایی و ادارات دولتی ایالات متحده به شمول وزارت‌های مالیه، انرژی، تجارت و برخی از شرکت‌های آمریکایی را هدف قرار دادند. اما در مورد این حملات جزئیات ارائه نشده است. و منابع نظامی نایجریا روز یکشنبه گفتند که در آخرین خشونت‌ها در شمال این کشور 5 سرباز نایجریایی توسط تندوان مرتبط با دولت اسلامی کشته شدند و ده‌ها غیر نظامی در یک حمله جداگانه ربوده شدند. روز شنبه یک کاروان نظامی در شمال شرق ایالت برونو مورد حمله قرار گرفت و تندروان یک روز قبل از آن هم به یک کاروان حمل نقل در همان منطقه حمله کرده 35 نفر را اختطاف و یک زن را کشتند. بوکو هرام و یک گروه منشأ به دولت اسلامی در غرب افریقا مسئول اکثر این حملات بوده و طی ده سال اخیر بیش از 36,000 نفر را کشته و حدود 2,000,000 نفر را آواره کردند. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خب دوست عزیز، مشروع اخبار شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. مقامات در وزارت صحت افغانستان میگویند که آنها کمپاین اضطراری پولیو و سایر واکسین های روزمره را به اطفال زیر سن 4 سال و 1 سال در 4 دور در ولایت نورستان را اندازی میکنند که یک دور آن هفته قبل خاتمه یافت. در این کمپاین 43,000 طفل زیر سن 5 سال واکسین پولیو شدند. مکه منیر در مورد چنین گزارش میدهد.
مسئولین وزارت صحت از تطبیق کمپاین 20 روزه اضطراری واکسین پولیو در نورستان خبر دادند. ولایت نورستان یکی از ولایت‌های سبل عبور و به هم برای برنامه معافیت کتلوی است که در هر کمپاین پولیو در این ولایت هزارها طفل نمی‌توانند که این واکسین مؤثر و حیاتی را بگیرند. گلاخان حیوب، مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو که برای تطبیق این واکسین به نورستان رفته بود، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که این کمپاین به تاریخ 25 نوامبر آغاز و به تاریخ 15 دسامبر خاتمه یافته است. او افزود که در این کمپاین بیشتر از 40,000 طفل زیر سن 5 سال مورد هدف بودند.
در ولایت نورستان پلان کردیم که 4 دور کمپاین اشتدادی را به خاطر واکسینای روتین و واکسینای پولیو راه‌اندازی کنیم که یک دور از این کمپاین سراسری در ولایت نورستان تنها در ولایت نورستان موافقانه سپری شد و در این کمپاین ما پلان کردیم که 43,000 طفل زیر 5 ساله ما واکسینای پولیو و برای اطفالی که سنشان پایین تر از 1 سال باشه و 2 سال باشه تقریبا در حدود 6,000 طفل ما برشان واکسینای همو روزمره را تطبیق بکنیم.
آقای ایوب گفت که آنها 4 دور کمپاین را برای 20 روز با وقفه یک ماهه در این ولایت تطبیق می نمایند تا اطفالی که بنابر عوامل مختلف نتوانستند واکسین پولیو را بگیرند در این 4 دور این واکسین و سایر واکسین های روزمره را اخذ خواهند نمود. آقای ایوب می افزاید که دور دوم این کمپاین 10 روز بعد در این ولایت آغاز می گردد.
دور دیگه هم مانده با فاصله یک ماه باز دو ساعت کمپاینر را اندازی میکنیم و ما متعقین هستیم که با گذشت موافقانه 4 دور کمپاین که در ولایت نورستان اجرا میشه اما خطری که فعلا به خاطر گردش ویروس وحشی پولیو در اوساحات وجود داره و همچنان دیگه واکسینایی که طریق مراکز صحی تطبیق میشه و پوششان برای ما قناعت بخش نبود او را در اوساحات ما تطبیق بکنیم خطر گردش ویروس وحشی پولیو و دیگه امراضی که قابل وقایه با واکسین است در اوساحات ما کم باهم کرد.
به گفته مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو در این کمپاین اولویت به مناطق داده شده بود که اطفال در کمپاین های گذشته نتوانسته بودند که این واکسین را بگیرند. از سوی دیگر سید الله نورستانی یک تن از وکلای شورای ولایتی نورستان تایید می نماید که در این ولایت دسترسی اطفال به خصوص اطفال زیر سن 5 سال به واکسین ها در برخی از ولسوالی ها خیلی کم است.
متاسفانه سالای گذشته خوب بود ولی مخالفین از مخالفت ها در ساحاتی که اینا تسلط دارن مخالفت ها را به وجود آوردن و اونجا متاسفانه ما به شکل کامل و سهر کور کده نمیتونیم. یک مشکل جدی است به مقابل کمپانی پولو تشویش های ما زیاد شده متاسفانه مخالفین هم نمیتونم به کدام انگیزه به کدام علت این پروسه را مخالفان میکنن. سالای گذشته خوب بودیم امسال ما از مشکلات زیاد داریم.
اما او گفت که باید والدین در این ولسوالی ها اطفالشان را به کلینک ها برای تطبیق واکسین پولیو و سایر واکسین های روزمره ببرند تا اطفال آنها فلج نشوند. جنگ های دوامدار و بیامنی در افغانستان سبب شده تا در هر دور کمپاین پولیو در حدود 3 میلیون طفل زیر سن 5 سال نتوانند واکسین پولیو را بگیرند. نگرفتن واکسین پولیو و بعضن غفلت والدین سبب مصاب شدن ده‌ها طفل در سال جاری میلادی در این کشور شده است.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
کاوش های معیاری اطلاعات و فرهنگ در اطراف ولایت غزنی امارات ویران شده یک شهر کهن را از دل خاک بیرون کشیده است. مسئولان این برنامه میگویند که قرار است در سال 1400 نیز تحقیقات در این ساحه ادامه پیدا کند و تاکنون 500 اثر تاریخی به دست آمده است که مربوط دوره غزنویان است. خبرنگار ما آصف حسینی چنین گزارش میدهد.
از سلسله و فریاد مسلکی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در حواشی منارهای غزنی
و آثارهای سفالی و سنگی و دیگر
باستانی ترین ساحه در مرکز این ولایت آثار به دست آمده مربوط به دوره غزنوی است.
زمان غوری ها که دوباره اینجا حمله کردن و چنگزی ها حمله کردن
از زیر گل آوار قسمتی از عمارت های کهن بیرون شده است که روایت از تمدن گذشته دارد. محسن عادلیار باستان شناس ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی
دیوارهای مثلا اتاقهای بعضن اتاقها دگدان تنور و در بعضی اتاق و مربات صحیح افراد بعضن چاهای آب که ممکن چای آب باشه یا اکثرا چاها به عنوان چای به خاطر ذخیره مواد غذایی که زودتر فاسد نشه استفاده میشه.
قرار است در سال 1400 نیز کاوش های ادامه پیدا کند. باستانشناسانی که اینجا کار کردند میگویند به احتمال قوی منازل مسکونی است که ویران شده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی در نظر دارد بعداً این محل را به یک نمایشگاه همیشگی برای سیاحین تبدیل کند. ادریس وفا سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی گفت
و ببینیم که این ساحه را ما میخواییم به یک ساحه توریستی یا سیاحتی که در اینجا حفظ شود و جمع لایه های ساختمانی که بعد است آمده کلن باید حفاظت شود و به ساحه توریستی و ساحه دیدنی برای گردشگران داخلی و خارجی باشه.
خارجی بخریدی؟
اونم محمد زیاروان که در بخش تاریخ و فرهنگ در این ولایت پژوهش کرده است میگوید اطراف منارهای غزنی از محلات مهم حکومتی و تجاری و تجارتی امپراتوری سلسله غزنویان بوده است.
6 متر بین از دو منار فاصله وجود دارد. نظر به اسناد و تاریخ و کتاب که توسط مرحوم استاد غلام جلالی جلالی نوشته شده، این ساحه ساحه بازار جواهر فروشان بوده. در قدیم در عصر غزنویان در این بازار بازار جواهر فروشی بوده. و یکی تحولات میه و علاکو به غزنی میه و غزنی تهاجم قرار میگیره، آثار قیمتی غزنی زیر خاک میشه.
هدف اساسی کاوش ها در این محل کوتاه کردن دست قاچاقبران آثار تاریخی عنوان شده است. قرار بررسی اداره فرهنگ در سال 1387 684 جریب زمین در اطراف منارهای غزنی باستانی شناسایی شده بود، اما حالا مسئولان این اداره میگوید بالاتر از 100 جریب آن غصب شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در ادامه این گزارش ها، رئیس جمهور ترامپ خلاف نظریات وزیر خارجه و قانونگذاران آمریکایی که او را در مورد حمله سایبری مطلع ساختند، میزان رخنه بزرگ امنیت سایبری را بی اهمیت می داند. وزیر خارجه ایالات متحده و قانونگذاران آمریکایی روسیه را مظنون عملیات خرابکارانه اینترنتی می دانند که این حمله شبکه های ادارات دولتی و شرکت های خصوصی را مورد حمله سایبری قرار داده است. روز شنبه آقای ترامپ بدون هیچ شواهدی گفت که ممکن چین در عملیات جاسوسی سایبری علیه آمریکا دست داشته باشد، نه روسیه که میخواهد تأثیر استفاده از سیستم های امنیتی آمریکا را کم بسازد. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
بعد از روزها سکوت، روز شنبه رئیس جمهور ترامپ در توییتر در مورد حمله اینترنتی توسط هکرها که در آن حدود 18,000 مشتریان شرکت سولار ویندوز متاثر شدند اظهار نظر کرد. برخی از کارمندان وزارت‌های انرژی، خزائن و تجارت همراه با برخی از ادارات ایالتی و محلی حکومتی از این حمله سایبری متاثر شدند. اما بالعکس هشدار دادن که صدمه ناشی از این واقعه هنوز جریان دارد، رئیس جمهور ابراز داشت که همه چیز تحت کنترل است. ترامپ در توییتر نوشته است که به من معلومات کامل در مورد داده شده و مطبوعات جعلی این حمله سایبری را بزرگتر از آنچه است ساختند. ترامپ در مورد اظهارات مایک پامپیو وزیر خارجه که روز جمعه ابراز شد نیز ابراز تردید کرد که در آن پامپیو گفته بود روسیه مسئول این واقعه است. آقای ترامپ در توییترش نوشته است که وقتی چیزی اتفاق میفتد روسیه شعار است که داده میشود و اکثر مطبوعات به دلایل مالی حراس دارند تا روی این که ممکن چین مسئول باشد بحث کنند. از سوی دیگر پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده در نظر دارد تا ریاست دو اداره مهم امنیت سایبری را توسط یک نفر به پیش برده میشود خاتمه دهد. اما آدم اسمیت عضو ارشد مجلس نمایندگان با این تصمیم پنتاگون در زمانی که به گفته او نگرانی‌های عمیق روی کمپاین هک کردن سایبری سیستم‌های حکومت آمریکا وجود دارد مخالفت کرد. اسمیت رئیس کمیته نیروهای نظامی آمریکا مجلس نمایندگان ایالات متحده روز شنبه در نامه عنوان کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع از تصمیم پنتاگون برای جدا ساختن فرماندهی سایبری امنیتی آمریکا و اداره امنیت ملی آمریکا انتقاد کرد. رئیس کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان که مسئولیت کمیته فرعی امنیت ملی را نیز دارد روز جمعه گفت آنچه که به نظر می رسد کارشناسان امنیت سایبری درک واقعی از آن که این واقعه ندارند.
quite frankly, I think the level of specificity that I find.
فکر میکنم مشخصاتی را که من در روزنامه‌های نیویورک تایمز، واشنگتن پست و یا وال استریت ژورنال یافتم، بهتر از آنچه بود که آنها امروز صبح آوردند. بسیار ناامید کننده است که گرفتن پاسخ و دریافت جزئیات روی مشخصات اینقدر دشوار است.
Any level of specificity.
ترامپ همچنان میگوید ممکن این املای انترنتی بر انتخابات رئیس جمهوری ماه نوامبر نیز تأثیر داشته باشد که او در آن برنده نشد. کمتر از 24 ساعت قبل بر آن پامپیو در یکی از برنامه‌های تلویزیونی آمریکا گفت در حالی که اداره استخبارات این املای هکرها را بررسی می‌کند شواهد به سمت کرملین متمایل است. اداره انرژی آمریکا هفته قبل گفت شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد که هکرها به شبکه‌های تجارتی آنها از طریق یک کمپانی بزرگ سایبری دسترسی پیدا کردند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
حزب کمونیست چین دائم خواسته است تا ایدئولوژی مارکسیست لینینیست را توسعه بخشیده و در سرتاسر جهان نفوذش را پخش کند. این مطلب را مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک بیانیه تحریری اظهار کرد. یکی از طرقی که حزب کمونیست این کار را انجام می دهد و آن از طریق جبهه متحد ریاست کار می باشد که یکی از دفاتر حکومتی است که عملیات نفوذ داخلی و خارجی را از طریق تبلیغات و تکتیک‌های خاص انجام می دهد. پامپیو گفت جبهه متحد از پالیسی تخفیف استادان و دانشمندان، صاحبان کاروبار و شمول اعضای جمعیت‌های اقلیتی و مذهبی که علیه تخطی از حقوق بشر که در سینکیانگ، تبت و سایر مناطق چین صورت می‌گیرد استفاده می‌کند. تاکتیک‌های جابرانه حزب کمونیست چین افرادی را نشانه قرار می‌دهد که علیه منافع این حزب پنداشته می‌شوند. در این تاکتیک‌ها انتشار تفصیلات شخصی که به نام افشاسازی راز اشخاص نشانه گرفته شده و اعضای خانواده هایشان می باشد کار گرفته می شود و این شیوه است که با مقصد تخفیف مورد استفاده قرار می گیرد. برای توقف این عمل ناجایز از سوی حزب کمونیست چین، مایک پامپیو محدودیت های ویزا را تحت قانون مهاجرت و ملیت در برابر مقامات حزب کمونیست جمهوری مردمی چین که شامل کسانی می گردد که در جبهه متحد ریاست کار فعالند و مصروف استفاده از تهدید، خشونت فیزیکی، سرقت، افشای معلومات شخصی، جاسوسی، تخریب یا مداخلت ناشایسته در امور سیاسی داخلی، آزادی اکادمیک، محرمیت‌های شخصی یا فعالیت کاروباری می باشند اعمال می کند. این فعالیت‌های شوم به این هدف صورت می گیرد تا رهبران منطقوی و محلی را وادار به همکاری کنند و جوامع چینایی، استادان و دانشمندان و سایر گروه‌های جوامع مدنی را در ایالات متحده و سایر کشورها برای پیشبرد پالیسی‌های خودکامگی حزب کمونیست تحت نظارت قرار دهند. پامپیو گفت من به وضع چنین محدودیت‌ها ادامه داده و می‌خواهم روشن سازم کسانی که مسئول اعمالند که در تضاد با نظمیان که به اساس قانون بین المللی استوار است در ایالات متحده از آنها استقبال نمی شود. ایالات متحده از جمهوری خلق چین می خواهد تا از تکتیک های جابرانه و تخویف کننده خیش برای سرکوبی آزادی بیان دست بردارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و این هم آخرین گزارش این بخش. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان اخیراً در یک توییت نوشته است که طرف‌های جنگ افغانستان باید خشونت‌ها را کاهش داده و به سوی آتش‌بس فوری برن و گفته می‌شود که جنگ و کشتار بین افغان‌ها از دید شهروندان افغانستان و جامعه جهانی مشروعیت خود را از دست داده است. وی از دولت و گروه طالبان خواسته است که به خواست مردم احترام گذاشته و هر چیز زودتر به یک توافق سیاسی دست یابند. برای بحث در این مورد همکار ما لیلا محبیب عزیزی مصاحبه مختصر با حیدر عدل تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می داریم.
آقای عدل با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. با توجه به توییت اخیر آقای خلیلزاد که از گروه طالبان و از دولت افغانستان خواسته است که به خواست مردم احترام بگذارند و هر چیز زودتر به یک توافق سیاسی دست یابند، به نظر شما تأثیر خشونت‌های جاری در افغانستان روی مذاکرات صلح چی خواهد بود و اکنون که مذاکرات در جریان یک وقفه قرار داره، راه حل این موضوع را در چین و اقدامات بعدی از سوی آمریکا و طرف‌های مذاکره می‌بینه؟
آقای خلیلزاد از صحبتاش طور معلوم میشه که یک نوع معیشت برش دست دادن. معیشت به این معنی که طوری که اونا توقع داشتن و انتظار داشتن که قبل از انتخابات باید این مذاکرات طالبان نتیجه بده و طالبا به اصطلاح یک توافقنامه صلح را با دولت افغانستان امضا بکنن، که متاسفانه این نشد. از جانب دیگه دولت آقای ترامپ میخواین باز هم الا تسلیمی دوره ریاست جمهوری به آقای بایدن حداقل یک چیز برای جهان ارائه بکنن و بگوین که مذاکره دو ساله ما با طالبان دستاورد داشته. حرف اساسی دومی دیگه در این است که اگر آقای خلیلزاد چنین علاقمندی به خاطر ختم جنگ میداشت، اینها باید در توافقاتی که در توافقنامه که بین امریکا و طالبان امضا شد در اونجا این مسئله را می گنجانیدن. در اون توافقنامه که امروز هیچ کس از او آگاهی نداره، در پشت پرده این توافقات امضا شده و در اونجا باید گنجانیده می شد که ما در شرایط یا در صورتی با شما مذاکرات ادامه می دیم که شما باید عملاتتان را قطع بکنین و آتش بس سرتاسری را باید مد نظر بگیرین و مراعات بکنین، بعد از ما این ملاقات و مذاکرات با شما ادامه میدیم. ولی متاسفانه دیده میشه که در این توافقنامه اصلا چنین ماده گنجانیده نشده، تنها یک اصطلاح یا یک واژه را دولت امریکا در رأس آقای ترامپ و یا نمایندهشان آقای خلیلزاد استفاده میکنن که خشونت کاهش بدن. کاهش به معنی از این هست که یعنی که بکشن اما کمتر بکشن. به این خاطر این حرفای آقای خلیلزاد یک نوع مایوسیت در بر داره، به این معنی که گویا از ادامه مذاکرات با طالبا مایوس شدن، زمان هم سپری شده، دموکرات ها مخالف خروج ساکر امریکا از افغانستان هستن، اونا میخواین باقی ببانن، وقتی که ساکر امریکایی و نیروهایشان در افغانستان باقی ببانه، این معنی از این میده که گویا دولت امریکا با توافقی که با طالبا کردن مغایر از او میخواین حرکت بکنن و نتیجه معلوم است که جنگ ادامه پیدا میکنه و کشتار و تلفات مردم ملکی و نظامی در مبین افغانستان ادامه خواهد داشت. به این دلیل آقای خلیلزاد این تویت که نوشته و این پیام را که داده، این پیام فقط اینمی را میرسانه و بس.
بر اساس موافقتنامه صلح امریکا و طالبان، طالبان متعهد بودند که جنگجویانش و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان عمل نکنند. پیامدهای این نقص چی خواهد بود و تأثیر آن روی توافقنامه امریکا با طالبان چگونه ارزیابی میکنه؟
مسئله حمله راکتی به پایگاه نظامی امریکا در بگرام دو پیامد داره. اولی که این یک نوع تهدید غیر مستقیم است برای امریکا که گویا اگر شما توافقات را که با ما امضا کردن و وعده هایی را که با ما دادن اگر عملی نکنن، این ما همی امکانات داریم و میتونیم بازم شما را آماج قرار بدیم، یکی. و دومی که میخواین یک نوع فشار بالای دولت افغانستان هم داشته باشن، که البته فشار غیر مستقیم است، که یعنی گویا دولت امریکا را وادار بسازن که زیادتر فشار سر دولت افغانستان بیاره که هرچی زودتر این توافقات بپذیرن. اما پیامدها در ارتباط به توافقات با دولت امریکا دو حرف است. یکی که طالبان منکر از این مسئله هستن که گویا ما این کار نکردیم، کار داعش است، در حالی که واقعیت نداره.
خب دوست عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو می کنیم.